بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 160، صفحه 324، استاد جوادی آماری، 23/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
مطلبی که در پایان فصل چهارم بیان شد، سخنی است که باید بعداً درباره او بحث کرد. اون اینکه نه تنها اراده یک حقیقت ذاتی اضافه است و بدون مراد یافت نمی شود و وزان اراده نسبت به مراد مثل وجود نسبت به ماهیت موجود است، یا علم با معلوم است، بلکه همونطوری که معلوم به ذات علم است و ماهیت یا متعلق علم معلوم به تبع است، مراد به ذات هم خود اراده است و متعلق اراده مراد به تبع است، یا دقیق تر مراد به العرض است. و اگر اراده با مرید متحده است، چنین که علم با عالم متحده است و این اراده در حقیقت مراد به ذات است، همونطوری که علم معلوم به ذات است، در نتیجه نفس است که عالم و معلوم است و در نتیجه نفس است که مرید و مراد است، چون که در نتیجه نفس است که ناوی و نیت است و این همون خواهد بود که یحشر الناس علی نیاته. اراده یک حقیقتی نیست که قبل از مراد وجود داشته باشد و بعد به مراد تعلق بگیرد. اراده یک درجه خاص وجودی است که عقل عملی نفس را تشکیل می‌دهد، چه اینکه علم یک درجه خاص وجودی است و عقل نظری نفس را تشکیل می‌دهد. و همانطوری که در مسئله عقل نظری عاقل و عقل متحدند، در مسئله عقل عملی هم مرید و اراده متحدند. و اگر گفته شد یحشر الناس علی نیاتهم، برای آن است که انسان با همه درجات وجودی خاص خیش محشور می شود. و این که فرمودن و تحت هذا سر عظیم لأهله، در خلال مسائل آینده مخصوصا علم النفس و در پایان مسئله معاد، به گوشه از این اسرار عظیم اشاره می کنند. دعب صدر المتعلهین نظیر سیره بو علی آن است که در اوائل بحث و اواسط بحث اون مطلب عمیق را به عنوان این که تحت هازا سرون گوش زد می کنند و در پایان بحث گوشه ای از اسرار اون را روشن می کنند و مقداری از اون پرده ها را بر می دارند. نظیر اون چه که ابن سینا در باره نفوس سماوی بیان کرده است که در بسیاری از موارد اشارات و تنبیهات، برای اینکه مخالفت مستقیم با آراء مشائین نداشته باشد، در باره نفوس سماوی چنین گفت: به تحت هذا سر. کم کم در پایان گوشی از اسرار را بیان کرد و فرمود: سماوات دارای نفوس ناطقه و نفوس مجردن، نه اونطوری که پیشینیان میپنداشتن برای سماوات نفوسی است تمانند نفوس حیوانی، بلکه برای سماوات نفوسی است مانند نفوس انسانها. و منظور از سماوات این افلاک ظاهری یا بر اساس هیئت بدلمیوس نیست، گرچه بسیار از عبارتها بر همون روال تنظیم شده است، بلکه منظور از سماوات همون فرشتگان مجردی هن که گیرندگان وحی سماوی هن و اوها فی کل سماء امرها ناظر به حال اونهاست. در پایان این که فرمود و تحت هازا سرون در باره نفوس سماوی گوشه از اون اسرار را افشا کرد. مرحوم صدر المتحلهین در باره اتحاد عاقل و معقول، در باره تجرد برزخی خیال و وهم، در باره اتحاد مرید و اراده سخن از تحت هازا سرون دارند، ولی در بعضی از مسائل علم النفس و روشنترش در مسئله معاد گوشی از این اسرار را بیان میکنند تا روشن بشود انسان با علم و عملش محشور میشود و به صورت علم و عمل و علم و نیت و علم و ارادهش ظهور میکند. چون در اینجا به عنوان تحت هازا سرون عظیم لأهلهی بیان کردن و به تدریج گوشه هایی از این اسرار را بیان می کنن، اگر خدای سبحان توفیق داد به همون سیره صدر المتعلهین عمل می شود و در موارد لازم گوشه هایی از اسرار اینکه مرید با اراده متحد است اونطوری که عالم با علم متحد است بیان خواهد شد. بعد از فصل چهارم وارد فصل پنجم می شوند. در همین جلد ششم اسفار صفحه 325 فصل پنج را با این آغاز می کنند: فی حکایت مذهب المتکلمین فی المرجه و الدائی لإرادت خلق العالم. متکلم که می پندارد اراده یک حقیقتی است بدون مراد موجود، بعد به هر یکی از اطراف مراد بخواهد تعلق بگیرد و حتما قائل است که بین خدای سبحان و جهان تعطیلی بود و عالم منقطع بود و فیض گسیخته بود و خدای سبحان وجود داشت و فیاضیتی نداشت، بعدن فیاض شد. خلاصه نظرات و آرای اونها را در این فصل پنجم نقل و نقد میکنن. و تحقیق نظرات اونها را به عهده محقق اشارات یعنی مرحوم محقق طوسی قرار میدهند که این بزرگ حکیم به نظرات متکلمین از خود اونها آگاه تر است و اصل این سخن در اشارات و تنبیهات بو علی است. ابن سینا بعد از اینکه در نمط پنجم اشارات و تنبیهات سخنان متکلمین و حکما را نقل کرده است و نقد کرده است، در پایان میگوید این خلاصه آرا و نظرات است و اختیار هر کدام از اینها به عهده شماست درباره حدوث و قدم عالم بعد از اینکه معتقد شدید جهان مبدأی دارد واجب و اون مبدأ واجب واحد است لا شریک له. اصل سخن را که اینجا از محقق مقاصد اشارات نقل میکنن، بو علی سینا در فصل دوازدهم از نمط پنجم اشارات و تنبیهات ذکر میکنن به عنوان اوهام و تنبیهات. وقتی وارد بحث شدن میفرماین قومی پنداشتن که این موجود محسوس واجب است و نیازی به مبدع ندارد، اونگاه میفرماید چیزی که هستی او عین ذات او نیست این نمیتواند واجب باشد به بی‌نیاز، زیرا شیء ممکن آفل است و حظیره امکان جایگاه هوی و سقوط ممکنات است. و اگر شما به براهین گذشته توجه بکنید، این کریمه را تلاوت می کنید، می گویید لا احب الافلین فان الهوی فی حظیره الامکان افول ما. این نه به آن است که افول به معنای ممکن و امکان باشد و آفل یعنی ممکن، یک برداشت لطیفی است که شیء آفل همونطوری که حادث است و همونطوری که متحرک است همونطور هم ممکن خواهد. بنابراین نمی شود این مبذرات را به این موجودات و پدیده ها را واجب دانست. عده برانن که این پدیده ها و موجودات محسوس معلولن، منتها بعضی می گوین که این پدیده ها گرچه معلولن ولی ماده اینها ازلی است، اصل و طینتشون ازلی است، پدیده بودن و اوصاف و عوارض و روبنای اینها حادث است و معلول. اونها که زیربنا را ازلی و واجب می دانستن، عده گفتن در جهان دو وجود واجب است و اینها همون یزدان و اهرمنی ها هستند و یا قائلین به نور و ظلمت. عده ای گفتن که واجب بیش از این هاست، گاهی واجب را پنج شی دانستند: هیولا، زمان، خلا، نفس، اله، گاهی کمتر و گاهی بیشتر. و البته منظور از این واجب خالق است، زیرا کسی قائل نشده است به اینکه واجب الوجود محض بیش از یکی است. و اگر ماده را ازلی دانستن از اون نظر که زیربنای پیدایش روبناهاست، در حقیقت متحرک ها را یا متطور ها را یا علل را تکثیر کردند. و اما فوق علل چیزی که ذاتش عین واجب است و سخن از علیت او نیست که وصفی از اوصاف اوست، بلکه سخن از هستی اوست، در اونجا به نام واجب الوجود محض مطرح است، سخن از تعدد مطرح نبود و نیست. بعد از نقل اقوال این گروه به نقل سخنان متکلمین میپردازد. میفرماید متکلمین برانم که این عالم حادث است و هیچ چیزی قدیم و ازلی نیست. عالم روبنا و زیربنایش، یعنی ماده و صورتش، طینت و طبیعتش، همه و همه پدیدند و حادثند. سخنان این گروه را که نقل میکند از معتزله و اشاعره به دنبال سخنان دیگران که قائل به ازلیت ماده بودن به مانند آن، اونگاه می فرماید که فها اولائه ها اولا، اینها اینهای هم، اینها را با تعبیر فها اولائه ها اولا محکوم می داند. در همین فصل دوازدهم از نمط پنجم مرحوم محقق طوسی سخنان اشاعره و متکلمین رو طوری تلخیص میکند که خلاصه اون بیان را مرحوم صدر المتعلین در همین فصل پنجم نقل میکند. اون چرا که مرحوم صدر المتعلین در این فصل پنجم نقل میکند از صفحه 107 جلد سوم شرح جلد سوم شرح اشارات و تنبیهات مرحوم خواجه طوسی است. می فرماید قال محقق و مقاصد الاشارات، یک مقدار بین اون چه در اسفار و در شرح اشارات است فرق است. اون چی که در شرح اشارات و تنبیهات است این است که متکلمین که قائلن به حدوث عالم به انقطاع فیض، یک سلسله ادله اقامه کردن علیه قدم عالم، اون ادله را تام پنداشتن، سپس قائل شدن که عالم نمیتواند دائمی باشد، حتما حادث است. اینها که قائل شدن به حدوث عالم در حقیقت چهار قول دارند و چون بین بعضی از این اقوال اختلافی نیست، این چهار قول به سه قول برمیگردد و اساره اون سه قول را مرحوم صدر المتعلهین نقل میکند. مرحوم محقق طوسی میفرماید به اینکه اینها یا قائلن به اینکه تخصیص هست به وقت معین، یا قائلن که تخصیصی در کار متکلمین که قائل به حدوث فیض به حدوث عالمن، یا تخصیص را اثبات میکنن یا تخصیص را انکار میکنن. اونها که تخصیص را اثبات میکنن یا به تخصیص را به قابل و وقت میدن، یا تخصیص را به فاعل میدن، یا به چیزی که غیر از فاعل و قابل است تخصیص را توجیه میکنن. گروه دیگر کسانی هستند که تخصیص را نفی می کنند. اونا که تخصیص را نفی می کنند همون کسانی هستند که قائل به ترجیح بلا مرجح هستند. بین این گروه که قائل به ترجیح بلا مرجح هستند، یعنی تخصیصی در کار نیست، با کسانی که تخصیص را ثابت می کنند ولی به فاعل نسبت می دهند فرقی نیست. در نتیجه اونها که تخصیص را اثبات می کنند منتها میگن خود فاعل مخصص است، با اونها که تخصیص را نفی میکنن یک گروه به شمار میروند. اونگاه مجموع اقوال متکلمین سه قول خواهد بود. یک عده تخصیص را اثبات میکنن و خصوصیت را به قابل برمیگردانند. یک عده تخصیص را اثبات میکنن و خصوصیت را به یک شیء خارج برمیگردانند. یک عده تخصیص را نفی میکنن و اینها همون کسانی هستند که میگویند فاعل مختار روی اراده خود هر طرفی را که بخواهد برمیگزیند و خاصیت اراده ترجیح و تعیین هست. لذا بعد از اینکه مرحوم خواجه فرمودند به اینکه اینها به چهار قول برمیگردد، لکن در حقیقت بین کسانی که تخصیص را نفی کردند یا تخصیص را اثبات کردند ولی مخصص را خود فاعل دانستند فرقی نیست، اونگاه فرمان فعزن الفرقت المذکورتو افترقو الى سلاس فرق، متکلمین به سه فرق تقسیم شدند. اونگاه فرمان فرقتون اعترفو تا پایان که اون عبارت ها را مرحوم صدر المتعلهین ازشون نقل میکنند. فرمود قال محقق و مقاصد الاشارات ان المتكلمين من الذاهبين الى حدوث العالم، اونها که ادله علیه قدم اقامه کردند و در نتیجه قائل شدند به حدوث عالم، وقتی از اونها سوال بشود وقتی عالم حادث است، یعنی در یک مقطع خاص موجود شد، اونگاه چرا در جلوتر یا دنبالتر یافت نشد، اینها جوابی که میدهند به یکی از این سه قول برمیگرده. ان المتکلمین من الذاهبین الى حدوث العالم افترقوا الى ثلاث فرق، فرقتون اعترفوا به تخصیص ذلک الوقت بالحدوث و به وجود علت لذالک تخصیص غیر الفاعل و هم جمهور و قدماء المعتزله من المتکلمین و من یجری مجراه. این فرقه اولا چند سخن دارد. اول آن است که تخصیص را میپذیرند. دوم آن است که مخصص ذات وقت است. خود وقت مخصص است، چون قبل از وقت وقت دیگر نبود. سوم اینکه این تخصیص به نحو اولویت است نه ضرورت به وجود، یعنی ضرورتی در کار نبود که قبل از این نباشد یا بعد از این نباشد در خصوص این مقطع باشد، لکن اولویت آن است که در این مقطع باشد، زیرا اینها ضرورت را انکار میکردند. قانون شی ما لم یجب لم یوجد را نمیپذیرفتند، شی را به صرف اولویت کافی برای تحقق میدانستند. این فرقه اولا دارای این خصیصه است، فرقتون طرفو به تخصیص ذالک الوقت بالحدوث، پس اصل تخصیص را میپذیرند، تخصیص نفع نمی کنند، منتها این تخصیص را به فاعل نسبت نمیدن یا به شیء خارج نسبت نمیدن، به خود قابل نسبت میدن و به وجود علت لذالک التخصیص غیر الفاعل، اون تخصیص ذات فاعل نیست. و اون تخصیص مصلحتی است که به عالم برمی‌گردد، خود وقت هم مخصص نیست. و هم جمهور و قدماء المعتزله من المتکلمین و من یجری مجرای این قدمای معتزله و هاولائه که اصل تخصیص را می‌پذیرند و برای تخصیص علتی قائلند غیر از فاعل، و هاولائه انما یقولون به تخصیص اون وقت برای حدوث علی سبیل الاولویت دون الوجود. اصولا قانون اشی ما لم یجب لم یوجد را نمیپذیرند و یجعلون علت التخصیص مصلحتا تعود الی العالم، میگویند در جواب این سوال که چرا عالم در این وقت موجود شد و نه قبل و نه بعد، میگوین قبلا مصلحت نبود بعدن هم مصلحت نیست، و این مصلحت هم برای فاعل نیست چون او غنی بذات است، مصلحت به خود عالم برمیگردد که قبل از این اگر خلق میشد برای او مصلحت نبود، بعد از این اگر یافت میشد برای او مصلحت نبود، هم اکنون باید یافت میشد که برای او مصلحت هست. و یجعلون علت التخصیص مصلحتا تعود الى العالم. به تمام این اموری که فرقه اولا به اون معتقدند مرحوم صدر المتحلهی نظر دارد و نقد می کند. فرقه دوم کسانی هستند که غالب تخصیص هستند، مخصص را خود وقت می دانند نه مصلحتی که به عالم برگردد، و این تخصیص هم به نحو ضرورت است نه به نحو اولویت. فرقه اولا دارای سه مطلب بودند، فرقه دوم هم دارای سه مطلب هم. و فرقتون به تخصیصی، یعنی اعتراف کردن به تخصیصی، یعنی به تخصیص ذالک الوقت برای حدوث، اما اون تخصیص لذات الوقت است، خود این وقت به ضروره این تقاضا را دارد، نه قبل از این چون وقتی نبود و نه بعد از این. و فرقتون به تخصیصی لذات الوقت، اما این تخصیص هم علی سبیل الوجوب و ضرورت است، و در نتیجه و جعلو حدوث العالمه فی غیر ذالک الوقت ممتنعن، چون به سبیل اولویت است، به سبیل ضرورت است نه اولویت. چرا در غیر این وقت ممتنع است؟ لأنه لا وقت قبل ذالک الوقت، چون ذات الوقت مخصص است و این ذات الوقت قبلا نبود، پس تحقق عالم قبل از این وقت ممتنع است. لأنه لا وقت قبل ذالک الوقت، مخصص ذات وقت است و این وقت هم که قبلا نبود، بنابراین مخصص قبلا نبود، در نتیجه چون تخصیص لازم است و مخصص قبلا نبود همکنون پیدا شد، پس عالم باید همکنون پدید بیاید ولا غیر. وهو قول ابي القاسم البلخي المعروف بالكعبي ومن تبعه منهم از متکلمین و قائلین به حدوث. این قول دوم هم دارای سه امر بود و فرقتون قول سوم و گروه سوم لم یعترفوا بالتخصیص، اونها نمیگوین تخصیصی در کار بود، یه خصوصیتی در کار بود، میگوین هیچ خصوصیتی در کار نیست، هیچ خصیصه قبل و هین و بعد نداشت و ندارد، این حالات یکسانن، فاعل مختار است که میتواند یکی از این امور یکسان را بدون انگیزه و جهت انتخاب کند. این همون قول به ترجیح بلا مرجع است. اونها که قائل به تخصیص شدن میگوین خصیصه هست و خصوصیت هست، خصوصیت مال وقت نیست، خصوصیت مصلحت نیست که به عالم برگردد، خصوصیت مال فاعل هست، یعنی فاعل میتواند یکی از اینها را تعیین کند، چون بازگشت سخن اونها به سخن کسانی بود که خصوصیت را منکرن، لذا مرحوم خواجه اینها را یک قول قرار داد. این گروه سوم کسانی هستند که میگوین با حفظ تساوی نسب عالم در حالی که ممکن بود قبلا یافت بشود و بعدا یافت بشود همکنون یافت شد، زیرا فاعل مختار است و خصیصه فاعل مختار آن است که یکی از دو طرف را بر طرف دیگر ترجیح بدهد. چون لا یسألو اما یفعل با هم یسألو، و چون موجوداتی دیگر مثلا انسان و دیگر حیوانات فاعل بالجبرن نمختار، خصیصه در اینها نیست که یک طرف را انتخاب کنند، چون اینا مجبورن نه مختار. خاصیت اختیار و اراده آن است که تعیین کننده است بدون جهت و انگیزه. در غیر انسان اراده نیست، در غیر خدا اختیار نیست، در انسان و دیگر موجودات سخن جز جبر چیز دیگر نیست، اون که مختار است خداست ولا غیر. و خصوصیت اختیار آن است که یکی از دو مساوی و بی خصوصیت را بر دیگری ترجیح میدهد. و فرقتون لم یعترفو به تخصیص، زیرا اگر اصل خصوصیت را میپذیرفتن باید این خصوصیت را تعلیل میکردن، در حالی که تعلیل نکردن و نمیتوانن تعلیل کنن، خوفن عن التعلیل، بل ذهبوا الى ان وجود العالم لا یتعلقو به وقت که قول کعبی بود، ولا به شیء آخر که قول اون گروه معتزله بود که به مصلحت عالم برمیگردوندن، ولا به شیء آخر غیر الفاعل، بلکه خود فاعل است که تعیین کننده است و فاعل هم به هو لا یسألو اما یفعل. اینها تخصیص را نفی کردند و گفتن خود فاعل است که تعیین کننده است. در حقیقت تخصیص را پذیرفتند، گفتن مخصص فاعل است. گروه دیگر مخصص را اراده فاعل دانستند، یا به تعبیر دیگر گفتن خصیصه اراده آن است که بدون خصوصیت یکی را بر دیگری ترجیح می‌دهد. ابی اعترفوا به تخصیص و انکرو وجوب استناده الى علت غیر الفاعل، گفتن نه خصوصیت هست، یکی از این خصوصیت ها بر دیگری ترجیح پیدا کرده است و اون خصوصیت به وسیله اراده فاعل تأمین شده، ولا بدون اراده خصوصیتی ندارن، اراده فاعل مختار است که تعیین می کند. او اعترفوا به تخصیص و انکروا وجوب استناده الى علت غیر الفاعل. اینها تخصیص را قبول کردند، منتها گفتن خود فاعل است که مخصص است، نه ذات الوقت و نه مصلحتی که به عالم برمیگردد. عده‌ای اصلا تخصیص را نپذیرفتند عده‌ای تخصیص را پذیرفتند، گفتند مخصص خود فاعل است. این دو گروه سخنشون به یک جا برمیگردد. لذا چهار قول در مسئله نیست، سه قول در مسئله است. یا لم یعترفو به تخصیص، گفتن خود اراده تعیین کننده است. یا اصل تخصیص را پذیرفتن، گفتن مخصص غیر از فاعل نیست. گفتن مخصص غیر از فاعل نیست، یعنی فاعل با اختیار خود یکی از دو مساوی را برمیگزیند. بل ذهبوا الى ان للفاعل المختار ان یختار احد مقدوریه علی الاخر من غیر مخصص. مختار میتواند یکی از دو امر را بر دیگری ترجیح بدهد. خصیصه مختار این است. اونگاه و تمثلو فی ذالکه، که چگونه مختار میتواند یکی از دو مساوی را بر دیگری ترجیح بدهد، یعنی تخصیص از ناحیه خود اراده نشأت بگیرد ولا غیر. و تمثلو فی ذالک بعطشان یحضره الماء فی عناین متساویه نسبت الیه من جمیع الوجوه. برای اثبات این مطلب که ترجیح بلا مرجح جایز است و اراده می تواند یکی از دو طرف را بر طرف دیگر با حفظ تساوی ترجیح بدهد، به مثال هایی تمسک جستند. گفتند یک تشنه اگر دو قدح آب در کنار او باشد و هر دو نسبت اونها به این تشنه نزدیک باشد و نسبت تشنه هم به هر دو علی سوا باشد، آب هم از نظر خصوصیت های آب بودن و آبی یکسان بودن باشند و از نظر قرب و بعد و سهولت تناول و مانند آن هم یکسان باشند، معذارک انسان تشنه بی جهت یکی از این دو را بر دیگری ترجیح می دهد. پس ترجیح بدون مرجح جایز است. و تمثلو فی ذالک بعطشان یحضره الماء فی انا عین متساویه نسبت الیه. در این نسخه متساویه نسبه است که صحیح نیست، و اما در خود اشارات این چنین است: فی انا عین متساویه اینه به نسبت الی. بعطشان یحضره الماء فی عناین متساویین به نسبت الیه من کل الوجوه فانه یختار احدهما لا محاله. این شخص مختار یکی از این دو مساوی را بر دیگری ترجیح میدهد بدون انگیزه و عامل بیرونی، پس تخصیصی در کار نیست مگر خود فاعل. به این مثال تمسک جستن و به غیر ذالک من الامثله المشهوره، گفتن رقیفه الجائع طریقه الحارب و مانند آن. یک انسان فرار کننده وقتی به سر دو راهی رسید که این دو راه هر دو از تمام جهت مساوی بودند، یکی از این دو راه را بدون جهت بر دیگری ترجیح میدهد. یک گرسنه اگر دو نان متساوی در کنارش باشد، یکی از این دو نان را بر دیگری ترجیح میدهد، یعنی انتخاب یکی از دو نان را. و هم اصحاب و ابو الحسن الاشعری و من یهزو حذفه و غیره من المتکلمین المتأخرین. سخنان اینها را مبسوطن در امور عامه در بحث اینکه امکان باعث احتیاج است و ممکن نیست شیء ممکن بدون ضرورت یافت بشود، اونجا ترجیح بلا مرجح را ابطال کردند. و در اونجا این مسئله مطرح است که شما یک فاعل مجبور را معیار قرار بدید برای تثبیت اینکه اراده و اختیار میتواند تعیین کننده باشد. همه مواردی که شما مثال زدید فاعل مجبور است، اختیاری در کار نیست. شما کجا پیدا کردید یک فاعل مختاری یکی از دو طرف متساوی را بر دیگری با اختیار ترجیح بدهد؟ اگر انسان و دیگر حیوانات که مورد مثال شما یعنی فاعل مجبورند و مختار، اگر اختیاری برای اینها نیست، اینها مورد فعلند نه مبدع فاعلی فعل، اگر اینها قابل فعلند مورد فعلند زمینه فعلند نه مصدر فعل، اگر اینها مجبورند و مختار، چگونه شما در اینها اختیار ثابت میکنید و چگونه فعل اینها را شاهد قرار میدید که مختار میتواند یکی از دو طرف را بر طرف دیگر ترجیح بدهد؟ این سخن در باب ترجیح بلا مرجح باید مطرح شود. علی ای حال این خلاصه نظرات متکلمین است که وقتی ابن سینا در اشارات و تنبیهات سخنان اینها را مانند دیگر منکران مبدأ یا منکران توحید ذکر می کند، می فهمد فهاولای هاولا. مرحوم آخوند در این فصل پنجم چند مطلب را بیان می کند. مطلب اول نقل سخنان قائلین به حدوث است که در مطلب اول و در امر اول خلاصه نظرات اشاعره و متکلمین در سه قول تلخیص شد. امر دوم نقدی است بر سخنان اهل کلام. اون چه در امر دوم مطرح می شود به دو دسته تقسیم می شود. یک سلسله اشکالات مشترک بر اهل کلام، چه اشاعره، چه معتزله، چه منکرین تخصیص، چه قائلین به تخصیص. یک سلسله اشکالات مخصوص به معتزله و یک سلسله اشکالات مخصوص به اشاعره است. بنابراین این سه قولی که نقل شده است یک سلسله محظورات مشترک دارند و هر کدام یک سلسله محظورات مخصوص به خود. لذا صدر المتعلهین اول پرداختن به بیان اون اشکالات مشترک بین این اقوال سگانه. می‌فرماید به این که اون چه که بر اصل قول به حدوث وارد است، اون چه که به عنوان یک محظور مشترک بر هر سه گروه وارد است، آن است که اینها قائل بشن که فیض تعطیل بود، به خدای سبحان فیاض بالقوه بود بعد فیاض بالفعل شد و قبلن جود نداشت و بعدن جواد شد، قبلن افاضه‌ای نداشت بعدن مفیض شد و مانند آن. محظور دوم که مشترک است بین همه این گروه لزوم تجسم و ترکیب در ذات حق تعالی است، زیرا قبلن خدای سبحان اراده نداشت بعدن اراده پیدا. اگر اراده مسبوق به عدم است و قبلا خدای سبحان مرید نبود و بعدا مرید شد، معلوم می شود که این صفت را می پذیرد و محل حوادث قرار می گیرد. چیزی که پدیده‌ای به نام اراده را می پذیرد، چیزی که صفت تازه را می پذیرد و قبلا فاقد این وصف بود و همکنون واجد این وصف است، این مرکب از حیثیت بالقوه و حیثیت بالفعل. نسبت به بعضی از امور فعلیت داشت و نسبت به اراده و اختیار بالقوه بود، بعدن مرید بالفعل شد و اراده کرد. چیزی که دارای حیثیت فعلیت و حیثیت قوه است، او مرکب از دو جهت خواهد بود، ترکیب از ماده و صورت، و یا لااقل ترکیبی رقیق تر از اون چی که در ماده و صورت است، نظیر ترکیب ماهیت و وجود. یک نقص است و یک کمال، یک پذیرش است و یک فعلیت در واجب تعالی لازم میاد، و او منزه از همه این گونه اوصاف سلبی است. قبلا به این محظورات مشترک میپردازم، بعد وارد محظورات مربوط به هر یک از اقوال سگانه میپردازم و وارد اون قسمت میشم. میفرماین و انت به ما قدمنا علیک من الاصول القطعیت الحق متمکن من ابطال هذه الآراء الخبیثه المؤدیه الى التعطیل فی حقه تعالی. همه این آرا مستلزم آن است که خدا قبلا جواد نبود، بعد جواد شد، فیضش تعطیل بود، بعد فیاض شد. چون اگر فیض حادث باشد، دیگر سخن از اون نیست که او دائم الفیض علی البریه است. اگر فیض او حادث باشد، دیگر سخن از اون نیست که کل من نهی قدیم. این محظور اول، الی تعطیل فی حقه. محظور دوم، بل تجسیم و ترکیب فی ذاته تعالی اما یقولون المقصرون فی ذاته تعالی اما یقول المقصرون الجاهلون فی حقه علوان کبیرا. محظور دوم آن است که ذات قبلا اراده نداشت و بعدا مرید شد، پس قبلا مریدی بالقوه بود، بعد مریدی بالفعل شد. کمالات دیگر را قبلا بالفعل واجد بود، اراده و اختیار را بالقوه واجد بود، بعد بالفعل واجد شد. چیزی که در او قوه و فعل راه دارد، او مرکب است و حیثیت فجدان و فقدان در او راه دارد و او بسیط محض نخواهد بود، در حالی که ثابت شده است خدای سبحان بسیط الحقیقه است. و اگر نه، اگر بسیط نباشد یقینا ممکن است. بله، تجسیم و ترکیب فی ذاته. این سخنان منتهی به ترکب واجب تعالی از چند جهت می شود. تعالی اما یقول المقصرون الجاهلون فی حقه علوا کبیرا. اونگاه میپردازن به مطلب دوم در امر دوم، و اون این که اشکالات هر یک از این آرا و اقوال سگانه را یکی پس از دیگری اشاره میکنه. میفرمان اما القول بالمخصص و دائل فعله، که سخن پیشینیان از معتزله بود، اصل تخصیص را میپذیرن و به نحو اولویت میپذیرند، نه به نحو ضرورت. و اون تخصیص هم در اثر مخصص خارجی است، اون مصلحتی است که به عالم برمیگردد، نه خود فاعل مخصص باشد. میفرمایند اصل قول اولویت را در بحث قبل نفی کردیم که ممکن با ضرورت یافت میشود، نه با اولویت. اما القول بالمخصص و دائل فعله على سبيل الاولويه دون الوجوب سواء كان اون داعی و مخصص امرا مباینا لذاته و صفاته كما قالته قدماء المعتزله، که اینها گفتن مخصص مصلحتی است که به عالم برمیگردد، تخصیص را پذیرفتند، گفتن خصوصیت داشت که الان یافت شد و قبلا نبود، ولی اون خصوصیت مصلحتی است که قبلا مصلحت نداشت، برای عالم مصلحت نبود و بعدا هم مصلحت نبود و هم اکنون مصلحت بود و هم اکنون مصلحت است. کما قالت هو قدماء المعتزله او غیر مباین له کما قالت هو الاشاعره. این اشکال هم باز مشترک است بین گروه اول و گروه سوم. در گروه اول اشکال اولویت بود که در گروه دیگر نیست. اونها که مثلا در گروه دوم نیست، زیرا گروه دوم ضرورت را میپذیرند. و مخصص را غیر از فاعل بدانند، چون که معتزله میدانند، یا غیر از فاعل ندانند، مباینف از فاعل ندانند، چون که اشاعره برانند که میگویند صفت خدای تعالی که اراده باشد او تعیین کننده است، یا نه اون مخصص مباین نباشد که ما قالت الاشاعره من کون نفس الارادته مخصصتا للفعل، که مخصص وصف فاعل است نه مصلحت عالم. منتها این تخصیص هم لا على سبیل البت والوجوب است، بلکه على سبیل اولویت است، اونطوری که معتزله که گروه اول بودند بیان کردند. فقط علمت فساد این قول را و روشن شد به اینکه شی تا به ضرورت نرسد یافت نمی شود. فقط علمت فساده من ان طبیعت الامکان یقتضی الافتقار الی المرجح الایجابی، و شی با اولویت هرگز یافت نمی شود، خواه اولویت ذاتی خواه اولویت غیری، و خواه اولویتی که تعیینش به دست فاعل و ذات فاعل باشد، یا اولویتی است که از خارج تعیین می شود. گرچه بین قول اول و قول سوم یک خصوصیت هایی هم هست، و اما در این جهت مشترک بودند و لذا اشکال مشترک بر قول اول و قول دوم یک جانزک شد. و اما القول بالمخصص الایجابی المباین لذات الفاعل که قول دوم بود، تخصیص را میپذیرفت و مخصص را فاعل نمیدانست، خود وقت میدانست، و نحوه تخصیص هم نحوه ضرورت بود نه اولویت، گرچه اشکال اولویت وارد نیست. و اما القول بالمخصص الایجابی المباین لذات الفاعل، اون ذات فاعل سواء کان اون مباین با ذات فاعل سواء کان اون مباین مصلحتا تعود الى العالم، که معتزله میگفتن، معتزله ضرورت را نمیگفتن، ولی مخصص را مصلحت میدانستن که مصلحت غیر از فاعل است. سواء کان اون مباین مصلحتا تعود الى العالم او شیئا آخر که ذات الوقتین دل کعبی، که چون قبلا وقت نبود مخصص نبود و الان چون وقت پدید آمد مخصص پدید آمد، فهوه ایزن بیان الفساد است. اما در این که مخصص نمیتواند مصلحت باشد یک سلسله محذور، و اما از این که مخصص نمیتواند ذات وقت باشد یک سلسله محذور دیگر، برای اینکه ذات وقت خودش جزء عالم است، چگونه میتوان گفت عالم محتاج به مخصص است و مخصص خود وقت است؟ چون قبلا وقت نبود مخصص نبود، هم اکنون که وقت هست مخصص پیدا شد. خب سخن در این است که چرا وقت قبلا نبود؟ اگر شما توانستید قبلیتی را تصویر کنید، بگوید قبلا وقت نبود و وقت بعدا پیدا شد، سخن در این قرار میگیرد که متوجه این میشود که چرا وقت ادامه پیدا نکرد، چرا وقت منقطع اول است و چرا زمان اول دارد. به نظر شما فهوه ایزن بیین الفساد است. اما المصلحت العائدت الى غیر الفاعل، الى غیر الفاعل الذي يفعل الفعل بقدرته الامكانيه المتساويه نسبته الى طرف المغدور، فلا تسلو ان تكون مخصصه لاحد الجانبين بدائيه للفاعل عليه. اگر چنون چه سخن معتزله مطرح باشد که تخصیص را میپذیرند به نحو اولویت هم هست نه به نحو ضرورت، و به مخصص مصلحتی است که به عالم برمیگردد. معناش آن است که عالم قبلا اگر خلق میشد مصلحت نداشت، خدای سبحان برای رعایت مصلحت عالم، عالم را در این مقطع آفرید، نه قبل از اون. این سخن هرگز قابل قبول نیست که یک غنی محض بر اساس مصلحت کار بکند. این را اول به یک روال عادی بیان میکنم، اونگاه لا یسأل اما یفعل را با اینکه خدای سبحان غنی محض است توجیه میکنم. میفرماین خدای سبحان چون غنی محض است، نه کاری را انجام میدهد که خود سودی ببرد، نه کاری را انجام میدهد که به غیر جودی کند، نه برای مصلحت خود کار میکند، نه برای مصلحت غیر کار میکند. فرق است بین این که کارش سراسر حکمت است و بین این که او کار را برای چه انگیزه انجام میدهد. او چون غنی محض است، انگیزه ای وادارش نمی کند که کار را انجام بدهد، و اما چون حکیم محض است، کار او سرتاسر حکمت است و صلاح. این دو مطلب را که غایت فعل از غایت فاعل جداست، در باره خدای سبحان غایتی زائد بر ذات نمی توان فرض کرد و کار او دارای غایت است، منتها غایت فعل نه غایت فاعل باید تحلیل کرد و از یکدیگر جدا کرد. می فرماین معتزله که می گوین خدای سبحان عالم را آفرید در وقت معینی حادث کرد برای اینکه قبلا مصلحت نبود و رعایت مصلحت عالم وادار کرد که خدای سبحان این چه این انجام بدهد، که علت غایی ایصال مصلحت باشد به عالم، نه جلب مصلحت باشد برای خود. می فرماید این با غنی محض سازگار نیست. اما المصلحة العائدة الى غير الفاعل الذي يفعل الفعل بقدرته الامكانيه المتساويه نسبته الى طرفي المقدور فلا تصلح ان تكون المصلحه مخصصه لاحد الجانبين ودائيه للفاعل على انتخاب احد الجانبين ودائيه للفاعل عليه بذلك را برای اینکه فاعل اگر فعلی را انجام بدهد برای مصلحت خودش، این ناقص است. ولی به زعم شما اگر فعلی را انجام داد برای مصلحت دیگران، این کامل است. لکن این سوال بی جواب میماند. وان اینکه اگر فاعل برای مصلحت کار کند، آیا این مصلحت را به غیر برساند یا مصلحت را به غیر نرساند، برای او فرق میکند یا نه؟ اگر ایصال المصلحه الی الغیر با عدم و ایصال المصلحه الی الغیر فرق بکند، معلوم میشود این فاعل اگر این خیر را به غیر برساند کامل میشود و اگر این خیر را به غیر نرساند کمال را تحصیل نمیکند، ناقص است. پس ایصال الخیر الالغیر باعث کمال اوست و عدم ایصال خیر به غیر باعث نقص اوست. تحصیل مصلحت برای عالم یا ایصال مصلحت به عالم برای واجب تعالی اگر فرق بکنند با لا ایصال، معلوم می شود او غنی محض نیست، قبل از ایصال مصلحت ناقص است، با ایصال مصلحت کامل می شود. و اگر ایصال مصلحت به غیر با عدم ایصال مصلحت به غیر برای ذات یکسان است، اونگاه سوال مطرح می شود که چرا ایصال مصلحت را انتخاب کرده است؟ چرا یکی از دو مساوی را ترجیح داده است؟ شما که قائل به تخصیصید، باید مخصص این ایصال را ذکر بکنید. مخصص آفرینش عالم ایصال المصلحت الی الغیر است. مخصص ایصال از لا ایصال رو هم باید بیان بکنیم. چرا اون نمیتواند صالح باشد؟ لأننا نقول سائلا عنک، ما از شما میپرسیم. این تقریبا یک فارسی مترجم است. در تعبیرات عربی میگوین سائل که انهو، من از تو این مطلب را میپرسم که کلمه از روی مطلب در میآید در فارسی، ولی در عربی در فارسی روی شخص در میآید که میگوییم از فلان شخص بپرس، ولی معمولا در عربی روی مطلب در میآید، مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله و مانند آن. اینجا باید گفته میشد لانا نقولو سائلو که ان کذا. اون هم از یک طرف متکلم مع الغیر و از یک طرف ضمیر اسم مفرد خیلی منسجم نیست. سائلین مثلا لانا نقولو سائلا انک هل کان تحصیل هذه المصلحه للعالم او ایصال هذه المنفعه للمستاهل لها اولا لذات القادر القاصد قاصد لهذا الفعل من عدم ذلک التحصیل او الایصال او لم یکن. یک وقت میگوییم مصلحت موجود است میخواهد به غیر برساند، یک وقت میگوییم مصلحت موجود نیست میخواهد مصلحت را تحصیل کند. علی ای حال به هر دو تعبیر، آیا تحصیل مصلحت با لا تحصیل مصلحت برای واجب یکسان است یا نه؟ اگر برای واجب یکسان نبود معلوم می شود او بدون تحصیل مصلحت ناقص است، با تحصیل مصلحت کامل می شود. اگر یکسان بود این سوال باید جواب داده بشود که اگر که تحصیل مصلحت و لا تحصیل مصلحت هر دو مساوی است، چرا تحصیل را بر لا تحصیل ترجیح داد؟ شما که قائل به تخصیصید خصیصه این کار چی بود؟ و همچنین در تعبیر ایصال لذا می فرماییم که هل کان تحصیل هذه المصلحه للعالم او ایصال هذه المنفعه للمستاهل لها اون چه که برای منفعت اهلیت دارن، آیا اولاست لذات القادر القاصد لهذا الفعل من عدم ذلک التحصیل او الایصال او لم یکن، آیا برای او اولاست یا برای او اولا نیست، برای او فرق میکند یا برای او فرق نمیکند. فعل لم یکن شیء من الطرفین اولا له من الاخر ولا ارجح عنده. اگر تحصیل این مصلحت با لا تحصیل یکسان بود، اگر ایصال این منفعت با لا ایصال یکسان بود، هیچ کدام اولا و ارجح نبودن. سؤال مطرح است که فکیفه یرید و احدهما و یترک الاخر ما تساوی نسبتهما الیه. با اینکه تحصیل منفعت مصلحت با لا تحصیل یکسان است، ایصال منفعت با لا ایصال یکسان است و شما هم قائلید به این که ترجیح یک خصیصه ای دارد، سوال این است که خصیصه ترجیح به انتخاب چی بود؟ یک وقت منکر ترجیحید، او مطلب دیگر است مثل اشاعره. یک وقت قائل به ترجیح به تخصیصید، میگویید تخصیص مخصصی دارد. اگر تخصیص مخصصی دارد از شما میپرسیم در صورتی که تحصیل و ایصال با لا تحصیل و لا ایصال یکسانند، چرا یکی را انتخاب میکند دون دیگری را؟ فکیفه یرید و احدهما و یترک الاخر ما تساوی نسبت هما الیه به این فاعل. و اگر نه این دو طرف با هم فرق دارند و امکان تحصیل هذه المصلحه اولا برای فاعل من لا تحصیل این مصلحت، پس فالقادر قاصد لذلك الفاعل انما يستفيد بفعله اولویتا، که اگر تحصیل مصلحت نکند برای او اولا نیست، اگر تحصیل مصلحت بکند چیزی که برای او اولاست فراهم کرده است، اونگاه معلوم می شود که او غنی محض نیست. انما يستفيد بفعله اولویتا و يستكمل ذاته بتلک الفائده العائده، به وسیله این اولویت یک فائده کسب کرد، به وسیله این اولویت یک مطلبی عائد او شد، در حالی که والله سبحانه اجل و اعلا من ان یکتسب کمالا من غیرهی، که فعل او غیر اوست، از این تحصیل مصلحت بخواهد کمالی فراهم کند، از ایصال منفعت بخواهد کمالی تحصیل کند. ایصال فعل اوست، به فعل او غیر اوست. تحصیل مصلحت فعل اوست، به فعل او غیر اوست. غنی محض از غیر خود، گرچه اون غیر فعل او باشد، کمالی کسب نمی کند. گذشته از اینکه این محظورات دیگری هم در پیش دارد. اجل و اعلا من ان یکتسب کمالا من غیره، و همچنین اجل و اعلا من ان یکون و ان یکون له دائن و غرض غیر ذاته به ذات علتی هی آخر الغایات و افضل النهایات. چون ذاتش همونطوری که مبدع نخستین است، غایت الغایات هم خواهد بود. پایان همه کمال ها کمالی است معنا محدود که ذات اوست. مبدع همه خیرات خیری است که ذات اوست، اون هم نامحدود. اگر چیزی کمال نامحدود شد، فرض ندارد که کاری را انجام بدهد تا با انجام کار به کمالی برسد. این مطلب را اگر خدای سبحان توفیق داد، در بحث بعد یک توضیح کوتاهی خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.